لعنة الله إلى الله بحثی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقاصد بعد از بیان فروع هفتگانهی که مربوط به بدل ایلوله بود مطرح می فرمایند و اون این است که اگر رد مال مضمون الله مستلزم ضرر بر قاصب باشد جوه می دارد و مثالم زدن به این که اگر خیاط با نخ غصبی لباسی را خیاطت کند و اگر بنا باشد این نخ را برگردانند به مالک و به لباس که دیگه پاره باید بکنن دیگه لباس شاید از حیز انتفاع هم ساخته بشه مجددن بخونه به جوزن دیگه این لباس اول نیست اگر بخواد باشد خب این مال اون مضمون و له موجود هست چه باید کرد اگر نخها بعد از اخراج خود نخ از بین نرود یه جوری خیاطت کردن خب سابق این چرخهای خیاطی نبود که اگه بخوان الان نخی رو که چرخ خیاطیش میکنه بردارن مثلا چیزی نمیمونه از نخ سابق با دست بود خب قهرن خیاطت با دست امکان این که نخ سالم در بیارن هست اگر بنا باشد جوری در بیارن که اون نخ از بین نرود و چیزی هم از بین نرود یعنی اون پارچه یه که دوختن مثل این که مثلا نخی رو سر یک کیسهی دوخته باشد سر کیسهی رو با اون نخ چی کرده خب میتونه نخ رو سالی در بیاره کیسه هم خراب نمیشه با خارج کردن نخ یعنی اینجا که هیچ اشکالی نیست در این که باید نخ شخص مضمون الله رو بهش برگردانن چون این برگردوندن هیچ تبعی ندارد غرامتی هم بر این آقای قاصد در حقیقت نیست اما اگر نه برعکس اگر نخ را در بیارن این لباس از بین می رود مثل الان نخ خیاطی های فعلی این نخ خیاطی شده را بردارن دیگه هیچ چیزی از لباس نمیماند لباس از بین میره یا باید نخ باشد یا اینکه لباس از بین ببرد یا مثلا سقف‌هایی که خب از آهن اینا هست اگر آهن سقف رو بخوام بردارن آهن معلوم بوده که مثلا سرقت شده بود و حالا پیدا کردن آهن بره حالا آهن نمیبنده خدا برده روی دیوار مثل روی سقف کار گذاشته یا داخل دیوار گذاشته این اگه این آهنه بخوان در بیارن سقف خانه هستن به هم بریزه یا سابق سقف ها چوبی بود چوب رو بخوان بردارن کل سقف ساختمان به هم بریزه اینجا چه باید کرد؟ آیا این مال را باید رد کنن به هر جا که بکشد به اعتبار این که در باب قصب الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال میخواست قصب نکنه حالا که قصب کرد تبعات قصب خودش هم باید متحمل بشود چوب رو باید در بیاره بده به صاحب خودش آهن در بیاره بده بزن ولی اینکه سقف خانش هم خراب بشه و خسارت زیادی هم میبینه اگر ما اینجا ممکن است کسی توهم کند که ادله لا ضرر یا لا حرج جاری بشود و به ادله لا ضرر لا حرج بگیم بر این آقا لازم نباشد چوب رو برگرداند یا آهن رو برگرداند در اینجا به ادله لا حرج و لا ضرر نمیشه مراجعه کرد، چون ادله لا حرج و لا ضرر انصراف دارد از اینکه شامل این مواردی که غصب و امثال ذالک است بشود. اون مربوط به جایی است که صحبت از غصب و اینها نباشه. خب اونجا ما میتونیم به دلیل لا حرج و لا ضرر یک حکمی را که حرجی هست برداریم. یا اینکه نه در اینجا بگیم بدل هیلوله بپردازد، آهن سر جاش باشد، چوب سر جاش باشد، بدل هیلوله به آیه مالک که مضمون له هست پرداخت بشود. از باب اینکه عین مال موجود است، چون در باب بدل هیلوله جایی بود که عین مال موجود باشد. احتمال سوم هم این است که خیر اینجا غرامت بدهد و با اینکه موجود است اما به منزله تالف قرار بدیم. چند وجه هست. از نظر قواعد و بعضی از روایات همون وجه اول که باید این چوب در بیارن بدن به آقای مالک، آهن به بدر بیارن از سقف بدن به آقای مالک، ولو منجر به خرابی سقف بشود و ضرر بر این قاصد بشود. بعض از روایات هم دارد در باب زمین غصبی که بنایی بر اون زمین غصبی ساخته باشند، دارد که میگه بنا رو جمع کنند، زمین مردم رو بردن. نمیتونه بگه آقا من روی این ساختمان چند طبقه ساختمان ساختم و این خراب کردنش خیلی چیزه. اگر مضمون له یعنی اون کسی که مال ازش غصب شده راضی نباشد، باید ساختمان رو جمع کنند، چون اون که نگفته بنا کند، که میگه ساختمان رو جمع کن ببر. روایت دارد که لیس لعرق ظالمین حق، اگه ظالم که همین قاسم خودش ظالم هست چیزی در اونجا احداث کرده، حقی ندارد که این آقا بنای او دست نخورد و مال او از بین میرود برود، میخواست قصب نکند. در روایت دیگر هست که دارد که اگر کسی زراعتی در زمین غیر یا درختی در زمین غیر بکارد، در روایت وارد شده که انه یغلعه و یذهب به حیث شاء، باید بکند و هر جا که میخواد ببرد، اونجا حق ندارد بگذارد تو زمین غیر. در زمین غیر حق ندارد بگه حالا درخت ثمره دارد میدن، نه این حرفا نیست. روایت دیگری باز در وسائل هست که دارد المقصوب و مردودون، یا الحجر المقصوب فی الدار رحنون علا خرابه ها، کنایه از این که یعنی اون حجر رو دیگه خلاصه خودش در گروه اینه که اون دار خراب میشه، خلاصه یعنی خانه ای است که به تعبیر فارسی فاش در هواست، یعنی هیچ ثباتی نداره. خب ما باشیم و این روایات باید همون وجه اول رو بگیم، ولیکن اشکال کار این است که دو تا روایت لیس لعرق ظالم حقون و روایت انه یغلعه و یذهب به حیث شاء، بحث محل بحث ما روشن نمی شود. چون درست است که در محل بحث ما فرق دارد با مورد دو تا روایت. در دو روایت اگر بخواد آهن در همونجا بماند، خون رو زمینی کی باسته؟ سقف روی چهاردیواری، چهاردیواری رو زمینی که زمینی شخصه، پس همونجوری که اون آهن غصبی است، بقای آهن در اون زمین هم میشود غصب. خودش که نمیتوند بگید آقا او میگه آقا من آهن رو میخوام، خیلی خوب اگر بگیم باشد اونجا، خب اونجا باشد مالک زمین باید راضی باشد باید بودن اون آهن در اونجا. درخت هم اینجور، اون درخت مال غیر هست، ولی زمینی که این درخت در اونجا کاشته شده است، این مالک زمین تا راضی نباشه درخت نمیشه اونجا قرار داد. پس همون طرف که شما یک طرف قضیه نباید بگیریم. آهن غصبی است، خب بقای آهن در اون مکان هم باز خودش اینو غصب است. درخت غصبن در اون زمین کاشته شده است، بقای درخت در اون زمین باز ایزن مشکل دارد به نسبت به ساحل زمین، که ما اینکه کندنش ضرر می شود برای صاحب درخت. پس این دو تا روایت محل بحث ما را به این جهت، یعنی فرق دارد با محل بحث ما، چون در محل بحث ما اون کسی که خیاطت کرده است خودش این، مثلا اگر بخوایم بگیم دو روایت محل بحث ما رو بگیرد، اینجوری باشد که خود صاحب زمین این کار رو کرده باشد، یه درخت غیر رو آورده باشد کاشته باشد، یا دانه های بذری که برای اون زراعت بوده است این بذر خود صاحب زمین آمده، که بقای بذر یا زغر درخت در زمین او دیگه مشکلی نداره، چون زمین مال خودش بوده است و اینها، فقط بذرش غصبی بوده است یا درختش در مورد دوم غصبی بوده است. المغصوب و مردودونم اشکالش این است که اطلاقی از این المغصوب و مردودون استفاده بشود که در حتی در جایی که موجب خراب شدن مال محترم بشود، بازم المغصوب و مردودون هست، بعیده تا این دائره گسترش داشته باشد. مدلوله ظاهرش اینه که مثلا اگر اسبی از کسی غصب کرد، مال دیگری غصب کرد، کتابی رو غصب کرد، مثلا فرشی رو غصب کرد، ظرفی رو غصب کرد، اینا رو برگرداند به صاحبش. اما اینکه تا اینجا که اگر که مثلا شیء غصبی رو در یک جایی کار گذاشته باشن، اصلا شاید ادعا بشه که از این موارد انصراف داشته باشد. ظاهر المغصوب مردودون یعنی جایی که قابل رد باشد از عنوان خود مردودون، ولی جایی که رد مستلزم این خرابی مال محترم باشد به این آسانی نمیتونیم بگیم المغصوب مردودون شامل این هم بشود، به اطلاقش اینقدر وسعت داشته باشد که اینجا رو هم شامل بشود. اون روایت الحجر المغصوب فی الدار رهن علی خرابه ها، اینم ممکن است که یک معنای کنایی داشته باشد، که غصب خلاصه آخرش موجب ضرر بر غاصب می شود. ممکن است بله، یعنی موجب ضرر بر غاصب می شود، نه تنها مثلا ضرر دنیوی باشد، حداقل همون عقوبت بر حال الهی و همون مظلمه به اصطلاح این گناهی که ازش صادر شده است دامن او را میگیرد. حالا مثالی را در اینجا میآورند که میگن اگر مثلا یک ساختمان 10 طبقه فرض بکنید، در اون به اصطلاح اساس اون بنا اونجا حالا چند قطعه سنگ و غصبی باشد، که اگر اون رو بردارم کل این 10 طبقه چه هزینه شده، چقدر کار شده در اونجا، کل 10 طبقه دیگه از حیز انتفاع ثابت میشه، میتونیم در اینجا بگیم اون رو بردارن باید همه رو خراب بکند که اون دو تا سنگش این آقا 10 برابر قیمت سنگ حاضره صاحب ساختمان پول بده که به اصطلاح این ساختمان او خراب نشه. لذا در اینجا که موجب خراب شدن یک مال محترمی باشد، اقوار باید بگیم این است که بدل هیلوله بدهد، نه اینکه خود این با اینکه موجوده. چرا؟ چون در بدل هیلوله معیار این بود که تعذر و وصول باشد. تعذر و وصول معناش این نیست که فقط در دسترس نباشد، مثلا ماشینی که دزد برده به این راحتی نمیتونه آدم پیدا کنه، نه، ممکن است دائره تعذر و وصول، عنوان تعذر و وصول ما یک امر عرفی بدانیم. عرف در اینجا همینجور حکم میکنه، میگه آقا الان شما بخوای مثلا اون شاخه آهنت برداری باید 5 طبقه ساختمون اینا خراب بشه یا 50 برابر قیمت اون آهن مصالح را از بین ببریم که شاخه آهن را در بیاریم. لذا اینجا با اینکه عین مال موجود است بدلش بدن، مثل است مثلش بدن، قیمی است قیمتش بدن. و در نتیجه گفته بشد عنوان تعذر تسلیم از نظر عرف در اینجا صدق میکند. عرف میگن آقا اینجا دیگه تسلیم عین مال به مالک متعذر هست، نمیشود خود مال را به مالک داد. حالا اگر رد مال موجب تلف شدن خود مال باشد عکس قضیه، تا اینجا میگفتیم رد مال موجب خراب شدن مال محترمی بشود که عرض کردیم اگر معتنا به باشد، البته یک تفصیلی باید بدیم ببینید اون جایی که اون به اصطلاح چیزی که تلف میشود معتنا به باشد یا نه کم ارزش باشد. اگه یه خانه گلیست دیگه فرسوده هم شده، حالا یک شاخه آهن آبادن گذاشتن اونجا، اینجا آهن بردارن چیزی تغییر نمیکنه و ضرری چندان نیست، به مجرد اینکه بگیم در سقف کار گذاشته دلیل نمیشود برای اینکه بگیم تعذر تسلیم باشد. بله اگه ساختمان جدیدیست نو ساختن و یه شاخه آهن در اونجا قرار گرفته است، اینجا بگیم بدل هیدونه بگیم تفاوت خواهد بشیم بین اونجایی که رد مال موجب به اصطلاح ضرر معتدون به بشود یا اینکه این موجب چنین چیزی نه. اگر اونجا که ضرر معتدون به هست رد مال لازم نیست و بدل هیلوله بپردازن، نه مثل اول قیمه. ولی اگر ضرر معتدون بهی ندارد اینجا در حقیقت تعذر تسلیم هست، اما در این حال چون ضرر معتدون بهی نیست باید برگرداند عین مال. و اما اگر نه خود اون مال با رد از بین برود، فرض کنید آقا کاشی هست، شما خود کاشی ها رو چسبوندن، کاشی رو بخوای بکنید کاشی سالم در نمیاد، سنگ کار گذاشتن، شما سنگ رو چیزی میخوای در بیاری که سالم باشن، هر کدوم یک گوشش میبره به هر حال. یا مثالی که میفرماین مثلا خیاطت نخ خیاطی رو بخوان در بیارن، این نخا خودش تیکه پاره میشه دیگه، به درد خیاطت نمیخوره، اصلا از ارزش ثابت میشه. اینجا چه باید کرد؟ آیا اینم در حکم تلف است؟ غرامت بپردازن و تصرف درش میشه و جایز؟ یا اینکه نه در اینجا بگیم خید که تلف نشده ملک صاحب است و پارچه ملک آقای قاسب نهاید که این نخها را قیمت گذاری بکنن، اگر نخها قیمتش مساوی باشد با قیمت گذشته یا بالاتر رفته باشد از قیمت گذشته، اگر چون از قیمیاته بگیم این نخها برای صاحبش باشد، و اگر کم شده باشد قاسب جبران نقصان را بنماید، این احتمال دوم، یا اینکه نه اصلا واجب باشد غرامت دادن و این در ملک مالکش باقی بماند. چند باز احتمال است. شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا یک قسم آخری را ذکر کرده است، می فرمایند اگر مضمون از ملکیت خارج بشود حق و ملکیت از بین می رود اما حق و اولویت در او می مانند. شبیه این که اگر سرکه خمر بشود، ادعا کردند که حق و اولویت به نسبت به اون خمر میماند با اینکه مالیت ندارد، اما حق و اولویت ادعا کردند که میماند. حالا این احتمال هم در اینجا هست، کدومی که از این احتمالات هست ان شاء الله فردا صبح